مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از سلسله جلسات متن‌خوانی عدالت، فصل دوم از این جلسات که اختصاص داره به کتاب عدالت سندل رو شروع می‌کنیم. جلسه امروز می‌خوایم به فصل 5 بپردازیم از کتاب سندل و نظریه کانت. به قول سندل صحبت کردن در مورد کانت از جنبه‌های مختلفی سخت. یکی اینکه این فیلسوف یه فیلسوف پیچیدگو و یک تا حدی مغلق‌گوه، چون آثارش هم از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده و بعد آمده تو ادبیات فلسفه غرب توسعه پیدا کرده، تو بین شارحین خودش هم هنوز خیلی ها گیر و گور زیاد دارن با کانت. و سندل میگه خیلی صحبت کردن در مورد نظری کانت سخته، پیچیدگی ها و دشواری هایی داره. بخشش هم به خاطر دستگاه نظری است که کانت توی این فلسفه مدرن ساخته برای خودش. مثلا تو فلسفه میدونید یکی از دوگان های مهمی که ساخته دوگان نومن و فنومنه، دوگان حقیقت و پدیدار، یا اون مقولات عشر ذهنیه که قائل فاهمه بشر بر اساس اونها ساخته شده، که اینا کاملا خلاف دیدگاه های تجربه گرایانه در فلسفه بود. به هر حال نقطه حساسی از تاریخ فلسفه غرب ایستاده کانت، یعنی بی خود نیست که ازش تعبیر میشه به عنوان فیلسوف یا پیامبر مدرنیته. حقیقتا توی نقطه عطف و سر یه بزنگاه حساس و حیاتی وایساده و یه دستگاه فلسفی ساخته. مثلا بلا تشبیه، مثلا بخوام تشبیه کنیم، میگی مثلا کاری که صدرا در فلسفه اسلامی کرده، یه همچین چیزی رو شما در مورد کانت به عنوان یه غول فلسفه غرب میتونید براش یاد بکنید. به همین جهت خیلی آراء اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی و فیلسوفان بعد از خودش رو تحت تاثیر قرار داده. اینا گفتگو در مورد اینکه کانت چه جوری فکر می‌کرده، چه دیدگاهایی داشته، رو یه ذره سخت و پیچیده می‌کنه. ما جلسات گذشته حداقل به آرا و اندیشه های دو تا از مکاتب پرداختیم، لیبرتاریان ها و یوتالیتریان ها. البته در مورد ایده بازار آزاد هم با محوریت همین منطق رفاه و منطق آزادی صحبت کردیم. اگر بخوایم از همون سگان سندل تو ابتدای فصل یک شروع کنیم که عدالت رو با سه مفهوم رفاه، آزادی و فضیلت میشه توضیح داد، حتما کانت رو باید تو دسته دوم قرار بدیم. یعنی بگیم کانت هم با مفهوم آزادی عدالت رو توضیح میده، اما با مبنای کاملا متفاوت از لیبرتاریان ها، که جلسه امروزمون گفتگوی تلیه گفتگوی خواهد بود و بحثی در مورد آن چیزی که سندل به نظر من با همه پیچیدگی‌هایی که کانت داره. وقتی من دوباره امروز داشتم این فصل 5 رو می‌خوندم، دیدم که با همه پیچیدگی‌هایی که فلسفه کانت داره، بازم الحق و الانصاف سندل، سلام ارادت، خوش آمدید، بفهم، الحق و الانصاف سندل توی روانگویی و ساده سازی بحث پیچیده‌ای که داره کانت اینجا مطرح می‌کنه به نظرم خیلی موفق عمل کرده و لب مطلب رو در مورد کانت به نظرم میاد گفته. کانت به عنوان یه فیلسوف آلمانی عقلگرا شناخته میشه، یعنی در برابر جریان‌های تجربی و تجربه‌گرا، مثلا جریان شناختی هیوم یا جان لاک یا هابز معمولا تو فلسفه غرب شناسایی میشه، به خاطر اینی که او بهای ویژه‌ای به مفهوم عقل میداد برای انسان و استعداد عقلانی در انسان. اساسا انسان رو برایش یه کرامتی قائل بود، یه شایستگی و استعدادی قائل بود که برآمده از همین ویژگی بود، همین عقلانیت بود. اگه بخوایم در مورد چکیده دیدگاه او صحبت کنیم در مورد عدالت، من اینجوری صورت برمیش میکنم، میگم کام معتقده که ما یه انسان داریم. این انسان یک کلمه فارسیش ما میگیم کرامت، شرافت به زبان فارسی و عربی، ولی نمیدونم اینا شاید یه ذره ادبیات دینی ما توش قاطیه. مثلا مفهوم کرامت، لقد کرم نابنی آدم، مثلا ما تو قرآن داریم. شاید واقعا اون مفهوم کرامت، خلافت یا شرافتی که ما برای انسان قائلیم حتما تو دستگاه فلسفی کانت نیست، ولی یه جو اینجوری بگم، فلسفیش بگم، یه جوهره ارزشمند یا یه گوهر ارزشمند، حالا گوهرم شاید کلمه خوبی باشه، یه گوهر ارزشمند، یه جوهر ارزشمند داره این انسان که مستقل از هر چیزی ارزشمنده در عالم. چرا این همچین ارزش این گوهر و جوهر داره؟ از نظر کانت به خاطر دو تا ویژگی که در انسان هست، یکی استعداد عقلانیشه، یکی استعداد عاملیت یا آزادیشه یا اختیارشه. از نظر کانت این دوتا وجه متمایز کننده انسان از تمام موجودات هست و انسان چون دارای این دوتا استعداده، یه همچین جوهره و گوهره ارزشمندی داره و چون یه همچین جوهره و گوهره ارزشمندی به خاطر این دوتا استعداد داره، حقوق بنیادین ذاتی و غیر قابل تفکیکی از خودش داره. یعنی انسان یه موجودیه که مثلا یه جور مبنای حقوق بشر این روز هست دیگه، اعلامیه حقوق بشر تو صحبت کردن بخوان حق حقوق جهانی بشر رو بشن، میگن آقا بشر به ما هو بشر، انسان به ما هو انسان، یه سری حقوق داره، یه سری حقوق حیاتی داره، مبناش برمیگرده به این جوهر و گوهر متمایز در انسان، متمایز در انسان. این تقریر از انسان احتمالا الان شما بتونید بگید مثلا با تقریری که جرمی بنتام از انسان داشت تو فصل دو با هم حرف زدیم چه تفاوتی داره؟ چه تفاوتی داره؟ یکیش اونه، دیگه چی؟ بنتام یادتونه چی گفتیم؟ گفتش انسان متأثر از دو تا اربابه، ارباب لذت و ارباب درد، گفت وجود انسان. اینجا داره کانت در واقع میگه که این دوتا ارباب هستن ولی اون چیزی که مهار کننده تمام این هاست قوه عقله. برای همین میگه یه جای اشاره میکنه کانت یه حدی ارسطوییه، ولی باز با ارسطو فرق داره. فرقش با ارسطو چیه؟ اینه فلسفه ارسطویی، میرسیم فصل هشتم. فلسفه ارسطویی اون قدری که کانت داره به آزادی بها میده، به آزادی بها نمیده، این دستگاه فلسفیش جذب‌گرایانه تره. کانت اینجا یک هنر بزرگی که خرج داده و مدرنیتر به نظرم تئوریزه کرده اینه که اومده مفهوم عقلانیت رو گره زده با مفهوم آزادی. یه جایی هم سندل اشاره میکنه دیگه، میگه اینا رو تو چه برهه‌ای از تاریخ داره انجام میده این کارا رو؟ بعد از انقلاب آمریکا، قبل از انقلاب فرانسه، یعنی دوره‌ای از تاریخ تمدن مدرن که مفهوم حقوق بشر، آزادی، شهروندی، جمهوریت داره تو دنیا گل میکنه. لذا این دستگاه فلسفی مشتری پیدا میکنه. این تلنگریه که یه جایی سندل اشاره میکنه، جالب توجهه که این گویی این فیلسوف، فیلسوف زمانه است، فیلسوف این عصره. یه دعوایی همیشه که آقا فیلسوفا متأثر از تاریخن یا اونا تاریخ رو میسازن. به نظرم هر دوش درسته، یعنی بعضی وقتا فیلسوفا تاریخ سازن، مؤسسن، راهبرن، بعضی وقتا فیلسوفا توی عصر و زمان تاریخی واقعا یه حرفی رو از زبان بشر جاری میکنن. کانت انگار زبان فلسفی بشر قرن 18مه که بگه من حقوق بنیادینی دارم مثل آزادی، مثل فلان فلان فلان، استعداد عقلانی اینجوری دارم. خب این تقریر از انسان با این مختصاتی که گفتیم مبنای نگاه کانت به مفهوم اخلاق به تبع سیاست و عدالته. برای اینکه بحثمون خیلی جبه چهره فلسفی به خودش نگیره، از یه مثالی که خود کانت خیلی بهش علاقه داره تو سندر تو این فصل آورده شروع کنیم. با یه مثال اسمشو گذاشته دکان دوراندیش، صاحب دکان دوراندیش. یه کسی صاحب مغازه‌ایه و یه جنسی رو میخواد بفروشه، مثلا فرض کن این جنس، میبینه یه بچه اومده یه جنسی میخواد بخره، میتونه اینو بهش به جای تعبیر منه به جای اینکه بهش 2 ریال بده 10 ریال بده، اما این کارو نمیکنه. خب همون 2 ریال بهش میده. به خاطر چی این کارو نمیکنه؟ به خاطر اینکه نگرانه که بعدها رسوا بشه، بیابرو بشه. سلام سلام، خوبی؟ یه همچین حساسی بهش دست بده که آقا این سر ما، این دکانه، این صاحب مغازه یه کلا میذاره سر آدمو. از نظر دستگاه فلسفی کانت یه همچین، که بخواید فکر کنید، یه همچین رفتاری، یه همچین کنشی اخلاقیه یا اخلاقی نیست؟ از عنوان فصل فکر کنم بتونید پاسخ بدید دیگه. از نظر کانت اخلاقی نیست. چرا؟
چون خود آدمش کار نکرده،
منفعت خودش. آیا این مفهومی که من منفعت خودش، یعنی کانت ضد منافع شخصیه؟ یعنی کانت میگه مگه ما میتونیم از حب ذات، اصلا کانت حب ذات رو قبول نداره، پیگیری منافع شخصی رو قبول نداره؟ یعنی وقتی کانت میگه این کار اخلاقی نیست، معناش اینه که پس میگه که ما هر کاری که بشر انجام میده از روی خودخواهی نباید باشه تا اخلاقی باشه؟ یه مثال اگزاجری دیگه داره که اون خیلی دیگه سخته دیگه. میگه یه کسی، شما تو کنار خیابون دیدید، سندل خیلی با این کار داره، میگه کنار خیابون یک میرید یه متکدی یا یک فقیر خیلی درمانده عجیب و غریب رو میبینید، اصلا متأثر میشید به لحاظ روحی و به هم میریزید، بهش کمک میکنید. آیا کار شما اخلاقیه؟ باز کانت میگه نیست. آیا این مفهومش اینه که کانت طرفدار اینه که آدم های سنگدل فقط میتونن اخلاقی باشن؟ به قول سنگدل بعد این سوال میپرسه، میگه بس کانت معتقده که سنگدلا میتونن کار اخلاقی بکنن چون اونا میتونن که یه همچین حسی رو از یک کسی یه همچین دست نیازی بهشون دراز کرده و پس بزنه. مطمئنن حالا اون چیزی که سنگدل میگه مطمئنن نگاه کانت این نیستش که سنگدل ها فقط میتونن، حتما بشر ترکیبیست مرکبیست از همین امیال و تحت تاثیر قرار گرفتن های بیرونی و غیره و غیره. اما برای کانت یه چیز مهمه، اون در سه تا کتاب مهم داره کانت، یکیش نقد عقل محضه که میگن مهمترین کتاب فلسفه غربه، یکیش کتاب ما بعد و طبیعه اخلاق یا متافیزیک اخلاقه که این کتاب مهمترین منبع ما برای این فصل بنجه در مورد فلسفه اخلاق کانت. توی اون کتاب ما بعد و طبیعه، یه کتاب دیگه هم داره که اسمش یادم افتاد، تو اون کتاب ما بعد و متافیزیک اخلاق کانت یه حرف داره، میگه اصل عالی اخلاق اینه که کار درست رو به خاطر درست بودنش انجام بدی، نه به خاطر نتیجه‌اش، نه به خاطر تبعاتش، به حسب انجام وظیفه انجام بدی. وظیفه چیه؟ نیت کنشگر. برای همین میگه نیت ما مهم است، انگیزه ما مهم است. تو دستگاه فلسفی کانت اصل عالی اخلاق اینه کار درست را برای درست بودنش انجام بده، نه اینکه منجر به چیزهای درستی میشود حتی یا چیزهای خوبی میشود حتی. من اگر به اون بچه، اون دکان فروشه، اگه میگه من این پولو دو ریال میگیرم نو ریال نمیگیرم، نگران رسواییش نیست، برای اینکه قشه در معامله را به ما و قشه در معامله بد میداند انجام نمیدهد، برای اینکه این ظلم عین ظلم است و ظلم از آن هست که ظلم است بد است انجام نمیدهد، به عنوان وظیفه یک انسانی که استعداد عقلانی و استعداد آزادی داره. این وظیفه رو کی تعیین میکنه؟ آسال دوم های پله برم جلو تا برسیم بریم دستگاه فلسفه کانت. این وظیفه رو کی تعیین میکنه؟ کانت با اینکه مسیحی بوده و متدین بوده، پای خدا رو وسط نکشیده تو فلسفه، به همین جهت هم هستش که میگم پیور یه فیلسوف مدرنیت است. میدونیم عقل به موقع و عقل حکم میکنه، میگه آقا عقل ما که قاطی پاتی داره، امیال ما تمایلات رو میگه اونا نیست، اونا عقل نیست. یه دوگان داره به نام چی؟ امر مطلق، امر مشروط. میگه اون چیزی که امر مطلق امریه که عقل به اراده میکنه و اون کار رو به ما و کار درست امر میکنه، مثلا راستگویی. آقا عقل حکم میکنه که راستگویی خوب است، به ما و راستگویی خوب است، نه اینکه ان نجات و فصدق، نه اینکه راستگو باشی یه نجات پیدا میکنی، راستگو باشی یه چیزی دیگه اتفاق میفته، هر خوبی نه، راستی به ما و راستی ایفا کننده یه وظیفه انسان به ما و انسان در عالمه، برابر این خوبه، برای به درد بخوره. پس هر کاری که بر اساس این امر مطلق انجام بشه اخلاقیه. پس اونی که وظیفه رو تعیین میکنه عقله، امر مطلق. امر مشروط چیه؟ امر مشروط همون چیزی که اون بنظر آقا میخوای اینجوری بشی این کارو بکن، اگه میخوای آدمی باشی که توی جامعه مورد اعتماد باشی راست بگو، این هم امر مشروط. اگر ایکس را میخواهی باید ایگرگ را انجام دهی، میشه امر مشروط. امر مطلق نه، امر مطلق امریه که عقل به اراده میکنه، میگه به این کار رو انجام بدی خوبه، باید انجام بدی، به کار نتیجه بسه، وظیفه توه و خوب بودنش به خاطر در واقع درست بودنش به خاطر همینه که درسته، ربطی به نتایج و ثمراتش نداره. پس یه سگان داره کانت بچه اخلاق، آزادی، عقل. توی دستگاه فلسفی اخلاق کانت میل در برابر وظیفه است، عمل در واقع خود مختار، حالا تعبیر اینجوری کرده، در برابر دیگر مختاره، حالا من توضیح میدم اینو یعنی چی، و عقل امر مطلق در برابر امر مشروط. انتهای بحثش اونجایی که داره به کانت ورمیر و اشکالات و فلسفه کانت رو میگه، یه چهارمی رو اضافه کرده، کسی خونده میدونه چیه؟ نخوندی تا آخران خسته شدید خوابتون گرفت. چهارمیش اینه، میگه ساحت اخلاق رو محسوس بدونیم یا معقول. چون میدونید آره من اینو بهش میرسیم تو دیدید، این هم یه بحث فلسفی جالبه ولی بحث متداولیه. من اخیرا که مشهد رفته بودم برای با همین دوستان بنیاد نخبگان، یکی از این بچه های شریف اومده بود آزاد، تقریبا ما تا صبح با این داشتیم بحث میکردیم. این رفته بود با علم عصبشناسی و نمیدونم اینها، اینا دارن این تو دانشگاه ما ترویج میدن، اثبات میکرد که بشر اراده نداره. یعنی اون چیزی که به نام اراده برای انسان ما قائلیم مثلا چیز از جهت علمی مردوده. بعد اینا داشتن این نشون میداد مثلا استدلال های علم عصبشناسی رو به من میگو تو رفتن مغز انسان پرده مثلا اصلا نقش کشی کردن مغز انسان رو در آوردن کامل که آن چیزی که من اینو من میام بلند میکنم این چه صورت ذهنیه، این اصلا اراده کردن اینو انجام میدم، آیا من آزاد بودم. یعنی علم مدرن به معنای همین علم عصبشناسی مربوط به حوزه مغز و غیره و غیره الان داره عملا انکار میکنه پدیده‌ای به نام آزادی و اراده رو. حالا میرسیم بهش. اینجا کانت با اینا دعوا داره، چیز سندل با اینا دعوا داره، میگه یه عده‌ای اومدن به کانت گیر دادن گفتن اصلا همچین چیزی در علم قابل اثبات نیست. و سندل تلاشش اینه که میگه آن چیزی که در مورد ساحت اخلاق و اراده انسان مطرحه اصلا در ساحت فیزیک قابل تحلیل نیست. ما به لحاظ تجربی نمیتونیم بگیم انسان مختاره، نمیتونیم بگیم مختار نیست. این از موضوع متافیزیکه، موضوع معقوله، تو ساعت عقلانی باید بحث بشه. ما نمیتونیم در مورد یکی هم بحث اخلاق بحث تجربی کنیم. حالا یه بحث میخواستم دیر بگم هم میانم گفت تو آزادی یه دوگان داره، میگه عمل خود مختار در برابر دیگر مختار. یک تلقی از آزادی معنوی شما در شهید مطهری یادتون هست؟ یادتون هست شهید مطهری تعریفش از آزادی از چی شروع میکرد؟ از تعریف هابس شروع میکرد. آزادی هابس میگه آزادی یعنی نبود مانع. سندل میگه که کانت به سخره میگیره این تعریف از آزادی رو، میگه این عین وابستگی. یادتونه تو آزادی معنوی شهید مطهری با همین مبنا آزادی هابسی رو رد میکرد. حالا من شباهت رو میگم، من میخوام بگم تفاوت‌های نگاه کانت با شهید مطهری روشنه، ولی واسه شباهتش میخوام بگم. یادتونه شهید مطهری میگفتش که اگر من دوست دارم ثروتمند شم، دوست دارم دیده شم، یعنی به همون اندازه وابسته به اینا هم. یادتونه شهید مطهری میگفتش که از روایت حضرت امیر در نهج البلاغه رو نقل فرمودن که انبیا آمدن که این زنجیرها رو از دست بشر نجات بدن، آزاد کنن. کار انبیا اصلا این بوده. این زنجیر چیه؟ زنجیر نفسانیت، زنجیر تمایلات، زنجیر خیلی از این ترجیحات رو دوست داشتن ها و علایق و تمناهاست، قربانی کردن ایناست. این عین آزادیه. آزادی یعنی آزاد شدن از خود. آزادی من کانت با یه همچین تعریفی از آزادی داره. برای همین نقد بزرگش به یوتیلیتریان ها اینه، میگه یوتیلیتریان ها میگن آزادی، وقتی میگن آزادی یعنی هر کاری دلم بخواد بکنم. میگه ها گیر همون دلتی، گیر همون تمایلاتی، گیر همون ترجیحاتی. لیبرتاریان ها، یوتیلیتریان ها، یوتیلیتریان ها اونجایی که دارم میگن
تابع امیال و نفعش، تابع منافع حساب کتاب.
آره
اینجا تابع اینه که هر چیزی که نفسش اراده میکنه.
آره آره به یه معنا لیبرتاریان ها میتونن اونا چون انسان خودشون رو مالک خودشون میدونن، میگم آزادی ولنگارانه رو میفهمم، ولی اونجایی که دارن به تمایلات و ترجیحات میرن میشن یوتیلیتریان. هم یوتیلیتریان ها لیبرتاریان نقد مشترکی بهشون. کانت میگه اخلاق مبنای تجربی نداره. یعنی اگه اخلاق رو سوار کردی رو میل، رو ترجیحات، رو دوست داشتنات، خب چیزی از اخلاق باقی نمونه. اینا اصلا اخلاق نیستن. اخلاق یعنی مسئولیت. برای همین جمله سنده خیلی قشنگه، میگه کانت اخلاق آزادی و عقل رو بسیار پرمسئولیت و بسیار مسئولیت پذیرانه در واقع تعریف کرده، بسیار سنگین تعریف کرده. میگه مگه ما آزادیم که به این معنا که آزادی نیستش که هر کیو دلم خواد بکنم، اون که آزادی این میشه ولنگاری، این میشه رهایی. رهایی به معنای منفیش، یعنی به معنای اینکه تو اتفاقا گرفتار اینایی، زنجیر اینایی. یه جمله از اول یکی از این شرکت نوشابه ذکر میکنه، میگه از تشنگی تبعیت کن، از تشنگی پیروی کن. اون شعار تبلیغاتی شرکت نوشابه بود، از تشنگی ما از تشنگی و گرسنگیمون تبعیت میکنیم. برابری تو منطقه کانت آزادی در برابر ضرورته. اون مثال اون توپ بیلیارد رو میزد، میگفت کانت میگفت این توپ بیلیارد از اون بالا که میاد پایین آزاد که نیست، به تبع یه انسانی بیفته روی کسی دیگه بمیره، اون قاتل نیست، کارش هم ضد اخلاقی نیست، چون این کار رو از روی عمل خود مختار انجام نداده. دگر مختار یعنی چی؟ یعنی من یه کاری رو بکنم برای یه چیز دیگه. میگه اینم باز دوباره آزادی نیست.
یعنی از نگاه کانت اگه تو این کارو انجام میدی برای اینکه به یه چیز دیگه برسی، به همون اندازه که اینو وسیله کردی برای رسیدن به اون هدف، به اون هدف وابسته ای. من باید مدرک ارشد بگیرم تا برم فلان جا فلان کارو به دست بیارم. میگه به همین اندازه وابستش. آدم کار خوب رو، هدف رو برای هدف بودنش انتخاب میکنه، نه اینکه اینو وسیله کنه برای چیزی که بهش برسه. اگه این بشه نه اینکه لزوما ضد اخلاقی یا اخلاقی نیست، به همون اندازه وابستشه، به همون اندازه وابستش. پس از نگاه کانت آزادی یعنی عمل خودمختار من که یک کاری رو به خاطر اینکه درسته و حسب وظیفه مطابق با امر مطلق انجام بدم. این میشه اون تلفیق اخلاق، آزادی و عقل از نگاه کانت. یعنی کانت میگه اگه بخوای کاری انجام بدی تو عالم، تو باید یه کاری رو انجام بدی که این درست بودنش به خاطر درست بودنش انجام بدی. پس انگیزت وظیفه است. بعد خودت انجام بدی، خود مختار باشه، یعنی اینو وسیله نکرده باشی بری کاری دیگه بخوای باشه انجام بدی. یعنی اینو رابطه ابزار و وسیله باشه نداری، خود کار رو به درست رو به موقع درست براش یه وظیفه قائلی که انجام بدی و اینو خود مختارانه خودت وضع کردی انجام بدی. کی وضع کرده؟ عقله، با امر مطلق. این دستگاه فلسفی کانت. خب حالا توی این دستگاه فلسفی اشکالاتی به کانت گفته شده، مفصله دیگه، من دیگه نگم، خلاصش بگم چون میخوام از نکات و سوالات شما هم استفاده کنیم و ببریم جلو بحثو. میخونید ایشالا دو مثلا اشکالات متعددی گرفتن به این حرفای کانت، میرسیم هم به عدالتش، حالا چه ربطی به عدالت داره. یکی از اشکالاتی که گرفتن اینه که آقا این که شما داری میگم که گفتم تو بحثم، این که شما داری میگی خب این همه آدما با این امیالشون زندن تو واقعیت، اگه این منطق رو در نظر بگیریم که خب هیچ کس کار اخلاقی انجام نمیده، یا اگه کار اخلاقی انجام بده بس طرف مثلا سنگ دل باشه بتونه بره یه کار اخلاقی انجام بده. پاسخی که دفاع میکنه سندل از کانت، میگه کانت میفهمه اینقدر که بشره که ما داریم تو واقعیت تاریخی میبینیم، این بشر امیالی داره، تمایلاتی داره، اینا حتی ممکنه این نیستش که کانت وقتی با یه کاری رو داریم انجام میدیم توش انگیزه های وظیفه و میلمون قاطیه. یعنی من اگه دارم به اون گدای کنار خیابون کمک میکنم، هم بهش دارم ترحم میکنم، هم حسب وظیفه‌ای که به ما و انسان باید این کار درست رو برای کمک و نودوستی انجام بدم دارم انجام میدم. میگه قاطی شدن اینها رو هم اشکال نمیبینه، یه چیزو فقط مد نظر داره، میگه تفتون داشته باشه، به تعبیر ما آگاهی داشته باشه که در نهایت انگیزه اصلی و حاکمش اینه که این کار درست رو حسب وظیفه انجام میده. یعنی خودش این کار رو با منطق عقلانی و در تطابق با امر مطلق انجام بده، باز دوباره اینجا آزادی رو پررنگ میکنه. یعنی این انتخابش باشه، این انتخاب آگاهانش باشه، انتخاب مسئولانش باشه. تو دستگاه کانت اگه این کار رو انجام میده اخلاقیه، ولی که بعدم هم کیف کنه باهاش، آقا رفتی کمک کردی بعدم جگرت هم حال اومده، اب نداره که اون نتایج مثبت رو داشته. فهمی که نتایج مثبت رو داشت به معنی نیستش که دیگه از نظر کانت دیگه کار اخلاقی نیست، نه، همین که اون نتایج اون لذت ها اومده اب نداره، اون دیگه خامه روی کیکشه به اصطلاح. اما اصل قضیه اینه تو به حسب وظیفه این کار درست رو انجام بدی. حالا چند تا مثال داره اینجا اگه رسیدیم میگیم. مثال زده از کام که تو از یه کاری درستی که انجام دادی ثمراتش هم بهره بردی، لذت بردی، اصلا در درون لذت بردی، حالا حد اقلیش. اما تفتون داشتی که این کار رو به خاطر اون لذت ها انجام ندادی، اینو به حسب وظیفت توی به عنوان یک انسان انجام بدی که با امر مطلق سازگاری داشتی. یکی از سوالات و بحثای دیگه ای هم که منجر به بحث چهارم میشه اینه که گفتم تو علم جدید اثبات کردن، تو علم عصب شناسی و اینجور پیچیده‌ای که من خودم خیلی سر در نمیارم، که آقا بشر اراده نداره، آزادی نداره. مثلا ما فکر میکنیم توهم آزادی داریم، ما در جبر مطلق زندگی میکنیم. سندل این حرفو به سخره میگیره، میگه این حرف، این آدمایی که این حرفا رو میزنن نمیدونن اصلا ساعت اخلاق ساعت متافیزیک، ساعت متافیزیک ساعت گزارای تجربی نیست. اصلا نمیشه اخلاق رو تحلیل تجربی کرد. اون که میتونست اخلاق رو تحلیل تجربی کنه جرمی بنتام بود که اخلاق رو پایش گذاشته بود امیال و تمایلات بشر. وقتی من ساعت اخلاق رو گذاشتم، عقل، امر مطلق و آزادی رو با این تعریف ارائه دادم، خب معلومه که تو متافیزیک باید در مورد این صحبت شه. یه جمله ایم از کانت میگه، میگه کانت میگه تمام فیلسوفان شرق و غرب عالم رو جمع کنی نمیتونن آزادی رو انکار کنن، همونطور که نمیتونن اثباتش کنن به لحاظ تجربی. یعنی یه چیزیه که به لحاظ تجربی نمیشه در موردش صحبت کرد. برای همین علم عصب شناسی هر چقدر زور بزنه بگه نیست یا هست فرقی نمیکنه. اینم در مورد کلیه. آخرین نکته بحثم و بعد دیگه در خدمت دوستان باشیم برای سوال، اگه دوستان سوال نشن مثالای کتاب مرور میکنم. این حرفای کانت کجاش به عدالت خورد؟ اخلاق، آزادی، همه این حرفا رو به نظر من، حالا خودش هم گفته مثلا همه این حرفا رو کانت زد، سندل زد از کانت، برای اینکه بگه که کانت یه جوری پدر معنوی و پدر فکری جان رالزه در حوزه عدالت و نظریات عدالت. حالا هفته بعد به رالز که برسیم بیشتر میشه اونو اثبات کرد. ببینید کانت تو انتهای فصل دیگه، کانت معتقده که قرارداد اجتماعی، تئوری قرارداد اجتماعی جان لاک تئوری درستی نیست. اینا هم به دلایل تاریخی رد میکنه، هم به دلایل فلسفیش. دلیل فلسفیش چیه؟ به نظر شما چرا جان لاک، روزهایی کنم کانت نمیتونه به تئوری قرارداد اجتماعی جان لاک هفته پیش یا دو هفته پیش تقریرش کردیم و نقرش کردیم پایبند باشه؟ با این دستگاه فلسفی پاسخ خودت میتونید، یعنی بگید تو دستگاه، این دستگاه فلسفی چرا جایی برای قراردادهای اجتماعی باقی نمیمونه؟
چون قرارداد اجتماعی مبتنی بر
این بالا نه یا چیز مبتنی بر این امر مطلق در واقع، چون قرارداد اجتماعی ریشه بحث تاریخی داره، تاریخ هم گره در همین تمایلات و ترجیحات و ویژگی‌های فیزیکی و در واقع انسانی بشر به اون چیزی که تعین پیدا کرده داره قراقاتی داره. لذا از چیزی به نام ایده آف ریزن یا قرارداد فرضی حرف میزنه کانت که میگه اینا رو ما تو ابتدای جامعه بحث کردیم، اما در مورد جزئیات این قرارداد فرضی چیزی نمیده. هفته آینده وقتی به جان رالز رسیدیم میگیم که جان رالز بحثش رو از نظریه عدالت از اینجا شروع میکنه، از یه قرارداد فرضی، از یه ایده آف ریزن به قول کانت. لذا دستگاه فلسفی کانت یک در واقع مایه ای رو، یه دستمایه ای رو آماده میکنه برای این تئوری که ما اصلا یک توافق فرضی داریم، یه ایده آف ریزن داریم، این که این تو ساعت عقلانی شکل میگیره. ولی جزئیاتش کانت باز نکرده، اینو توی رالز تو بحث عدالتش میبینیم. اینم کانتریبیوشن کانت برای بحث عدالت. این کلیت بحث کانت و اون چیزی که در این فصل بحث شده. حالا در خدمت دوستان هستیم، هم یه گپی بذاریم، سوالاتشون رو بشنویم، نکته ای دارن اضافه دارن بفهمن، ابهامی دارن. اگر وقت باقی موندی چند تا از مثالایی که از کانت گفته سندل رو با توجه به همین فلسفه‌اش تحلیل می‌کنم. خب بعد همینجا شروع کنیم. سوالی از در خدمت فعلا نکته‌ای.
من یه دو سوال داشتم. یکیش این صدا پایی که چیزی که دوگانای اخلاقی اینا به نوعی همپوشایی نداره، یعنی کاری هست که ما بس وظیفه انجام بدیم اما دیگر سالارانه باشه، با خواست دیگران باشه یا خواست امیال اون باشه، اون موقع دیگه خود وظیفه نقض میشه احساس میکنم.
درست
هم
غیر از این
ستا وجود کرد، ستاش یکیه، نمیتونه اگه یکیش نقض بشه یعنی که عملا کلش نقض شد.
بعد این امر مطلق یه کمی شبیه این مفهوم حسن ذاتی که مثلا خود ما داریم توی آره برای ادبیات فلسفی این خودمون داریم نیستش، این که ما تفاوتاش چیه؟
یه تفاوتداری اینه که حسن ذاتی خود شیئه، این کانت در واقع میگه حسن ذاتی تو داری بهش میدی، این عقل عملی داره بهش میتابونه، این دیگه اصلا برای کانت مهم نیست چیزی باشه، یعنی انسان داره وضع میتابه. فکر کنم تفاوت اینجوری داشته.
منم این همچه چیزی فعلا به ذهنم میاد، چون به خود که کانت قائل به تفکیک نومن از فنومنه. ما وقتی میگیم حسن قبح ذاتی اشیاء عموم داریم در ساعت نومن حرف میزنیم. اصلا کانت میگه عقل بشر به ساعت نومن نمیرسه، همش تو فنومنه. عقل عملی این اعتبار رو میکنه. دو تا مثلا دیدم آورده دیگه، فرمول شعارتان را تعمیم دهید. اتفاقا یکی از سوالاتی که از سندل پرسیدم سر کلاس این بوده، یکی گفته آقا این حرفی که در مورد امر مطلق کانت میزنه این شبیه اون جمله معروف قانون طلایی اخلاق نیست که از دوره یونان باستان میگفتن که اگر هر آنچه که خودت میپسندی برای خودت، برای دیگران هم بپسند. اون جمله معروف در مورد میگه این تفاوتش با امر مطلق چیه؟ کانت پاسخ قشنگی میده، میگه که یه مثالی میزنه، با این مثاله من میگم، میگه فرض کنید، خدا نکنه برای این جمع باشه، خدا نکنه، فرض کنید شما خبردار میشید که برادرتان در یک تصادف رانندگی کشته شد. مادر پیر شما که در وضع شکننده‌ای در خانه سالمندان زندگی میکنه حال اون رو از شما میپرسه. شما میمونید که راستش رو بگویید یا اینکه او رو در تحمل این درد، تحمل درد این خبر معاف کنید. کار درست کدام است؟ یعنی به مادر راست رو میگید که دایداشه چه اتفاق باشه تو، یا نمیگید؟ میگه قانون طلایی به شما چه پاسخی میده؟ اون قانون طلاییه میگه اگه جای مادرت بودی دوست داشتی پسر چیکار کنه؟ درسته؟ شما میگه که اخلاقی بخوای بمونی، قانون طلایی اینجوری میگه دیگه. میگه جواب البته کاملا بستگی به اشخاص دارد. عده‌ای ترجیح میدن خبر راست را در شرایط بد نشنوند، اما کسانی هم مایلن هر خبری را ولو دردناک هر چه زودتر بشنوند. بنابراین ممکن است شما نتیجه بگیرید که اگر جای مادرتان بودید ترجیح میدید خبر را نشنوید. کانت به طور کلی این سوال را نادرست میدانست. مهم نیست که شما یا مادرتان چه احساسی در این شرایط پیدا میکنید، مهم این است که با اشخاص به عنوان انسانهای صاحب عقل و شایسته احترام رفتار کنید. این فقط نمونه ایست از آن که دلسوزی در مسیر خلاف حرمت نفس کانتی قرار میگیرد. از نقطه نظر امر مطلق، دروغ گفتن شما به مادرتان شاید حکم بی احترامی به نفس انسانی او و استفاده ابزاری شما از او برای خوشنودی خودتان را پیدا کنید. یعنی با اون منطقه امر مطلق با اون قانون طلایی فرق داره. فرقش فهمیدید؟ اینه که من در واقع تو قانون طلایی بسته به اینکه اون آدم شرایطش چجوری میتونه متفاوت باشه. آقا تو جای مادر بودی راستش میگفتی یا نمیگفتی؟ اما امر مطلق حتی کاری با این نداره. میگه تا دروغ بگی، همین یه ذره مطلق گراستیه، میگه همین که دروغ گفتی یعنی اونو ابزار کردی برای خوشنودی خودت. الان نمیخوای اون ناراحت شه، چون از ناراحتی او تو ناراحت میشی. پس تو یه کار اینجا بی‌اعتنایی کردی به امر مطلق. امر مطلق میگه راستی، اما تو بی‌اعتنایی میکنی به امر مطلق و راست میگی و دروغ میگی. برای چی این کارو میکنی؟ برای اینکه اون ناراحت نشه. برای چی اون ناراحت نشه؟ برای اینکه تو ناراحت نشی. این پیچیدگی‌های این تا تدر آوردن جنس کانت. البته اشکالات فلسفه اخلاق کانت قابل بحثه ها. مثلا خود آقای مطهری مفصل تو کتاب فلسفه اخلاقش نقد کرده، یا آقای مصباح کتاب فلسفه اخلاقشون رو ببینید، میشه در مورد ما فعلا در مقام تقریر آن چیزی هستی که کانت بگید. ولی تو دستگاه فلسفی کانت آره، امر مطلق یه همچین یه جور به تعبیر آقا اعتبار عقل عملیه با این دوتا شاخصی که داره دیگه. یکی این که به چه تعمیمش داد، یکی هم این که انسان هدف همیشه، هیچ وقت انسان ابزار نشه، مشروط نشه.
قناعت اول خیلی ثواب نمیدونه
که
چی تعمیم داد. آره چون همین اشکال بهش میگید، مثلا ممکنه بگید یه آدمی تابع ترجیح شماست دیگه، آنچه برای خود پسندی آیه دیگه هم بپسند، ممکنه چیز بدی برای خود پسندی، چیز که من میپسندم شما پسندی ما فرد. حالا همین دیگه تعریف امر مطلق یکی اون قرائت درست‌تره، یه چیزی که خودش ابزار رسیدن چیز دیگه نباشه، استقلالاً خود بنیادن مستقلاً قابل ارزشمند باشه. اون مطلق
خب دیگه خب شما بفهمید
دو تا نکته به نظرم میرسه. یکی این که چرا به نظرم با دیگه میزنه توجه که چرا کانت اینقدر مسیر سختی رو میره جلو، به نظرم میتونست کانت کار رو نکنه. و دلیل سختی بودنش هم اینه که نقطه شروعش رو داشته روی سوژه، این مدرنه و نمیخواد از این فراتر بره. از اون برم به این آگاهه که اگه شما نقطه شروعت رو بذاری روی سوژه ناخودآگاه گیر امر مشهود میفتی. یعنی هر آدمی میتونه بیاد یه کاری بکنه، بعد بهش بگی چرا داری این کارو می‌کنی، اینکه چون که به نظر این اخلاقیه، کس دیگه ممکن چیز دیگه بگه، کس دیگه ممکن چیز دیگه بگه. توی اخلاقای ابجکتیو این اتفاق نمی‌افته، مثلا اخلاقای توحیدی، چون اون منبعی که داره اخلاق ساخت میشه مثلا خداونده، ولی تو اخلاقای سوبجکتیو این اشکال ایجاد میشه. ولی کان میخواد هم اخلاق سوبجکتیو رو حفظ بکنه و هم معیار مطلق رو داشته باشه، برای همین اینقدر امر مشروط بدبینه. یعنی شما لحظه ای اگر به دام امر مشروط بیفتی اخلاق کلا دود میشه و هوا میره، به ترجمه که ما پایم میگذاشتیم رفتم در واقع همین هم سوبجکتیو. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که یه اشکالی که حالا نمیگن معمولا به اخلاق کانت، اشکالی که بعدا تاسیس آخبارگره ها مطرح میکنن، این که اتفاقا کانت یک جایی دچار یخباقی میشه اخلاقش. چرا؟ چون باز همین نقطه شروعش عقل عملی و انسان خیراتمند دیدیم مترادف با سوژه قلبیه، برای همین از دل این اخلاق اتفاقا استعمال هم در میاد. مثلا کسایی که خیلی بحث اقلیت و تمرکز دارن میگن که مثلا زنان از این اخلاق میفتن بیرون، محتزیس از این اخلاق میفته بیرون، حیوانات از این اخلاق میفتن بیرون و چیزای شبیه به این. چون میگم نقطه شروعش اینا همین سوژه است، یعنی میگه مثلا باید سوژه رو به مساوی قایت در نظر بگیر، دیگه نمیتونی مثلا محیط زیست حیوانات و جالب تو کتاب خودش هم هست، میگه مثلا کشتن حیوانات ایرانی نداره مگر از این جهت که خود انسان مثلا ممکن بشه دیگه رنجی بشه و چیزای شبیه به این.
بله خیلی ممنونم. من فکر میکنم نقطه درستیه، یعنی معروفه که کانت رو ما به عنوان پدر سوبژکتیویسم میشناسیم در فلسفه و حالا دوستانی که آشنایی ندارن میدونید یه شیفتیه در حوزه معرفت شناسی، اونم اینه که ما در حوزه معرفت شناسی مدرن از ساحت شناخت واقعیت یه پله آمدیم و بشر رو درگیر کردیم با مقوله ماهیت معرفت در انسان، اصطلاحاً به سوژه یا فاعل شناسا ترجمه شده، شاید ترجمه خیلی رسا و خوبی هم باشه، یعنی درک انسان به عنوان فاعل شناسا، درک انسان به عنوان فاهمه، ذهن، حتی عقلم نه ذهن، چون ذهن باز با عقل فرق داره، که البته بعضی‌ها معتقدند با همین منطق کانت نطفه شکاکیت رو در فلسفه مدرن کاشته دیگه، چون شما اگه از ذهن شروع کنی بعد راه سختی داری تا به عینیت برسی. معمولا فاصله طولانی است از ذهنیت تا عینیت، لذا کانت دردسر درست کرده از این نقطه‌ای که شروع کرده. البته بعضی‌ها این رو به دکارت وصف میدن و میگن دکارت این کارو شروع کرده، اون جمله معروفه کوجیتو دکارت که من میاندیشم پس هستم، ولی به نظرم میاد تو کانت خیلی تجلی داره دیگه، فلسفه کانت خیلی عینیه، این ملموسه به صورت جدی وجود داره. یه حدی نگاه سوبژکتیویتی باعث میشه آدم استعلایی فکر کنه، استعلایی فکر کنه، به خصوص اگه آدم اینو ذیل سنت الهی نفهمه. تفاوتش با دستگاه اسلامی نگاه کنید، ما میگیم انسان با این تمام حرفای کانت ما قبول داریم تو انسان، شما کتاب انسان ایمان شهید بوتری بخونید، شهید بوتری میگه بچه مایزه انسان از حیوانات هم اینه، عقل و اراده است. تا اینجاش که بحثه مون مشترکه، چی تفاوت رو رقم میزنه؟ اینی که در نهایت این جوهر و گوهر ارزشمند رو باش بگیم فطرت، فطرت رو بس میکنیم، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت رو وصل کنیم به توحید، به عالم، به قایت، به یه چیزی تو این عالم، خود بنیاد وصلش نمی کنیم به یه چیزی که خود سوبجکتیوه، خودش میتونه وایس رو با خودش، بشر رو با این همه گنگی تو عالم تنها نمیذاریم، به قایت وصلش میکنیم. هیچ فلسفه‌ای بدون قایت نمیتونه بالا بیاد، برای همینه من میگم فلسفه قبل حرفای خوبش خوبه، واقعا یه چیز مهم که اندرگو، یه چیز مهم همه چیه قایته، برای میگم فطرت و قایت میشه اون صورتبندی نظری ما که بشر رو ول نکنیم. لذا اون چیزی که تو کانت من میبینم اینه که این انسانه با این مختصاته که ما هم قبول داریم، یا مثلا همه عفو آزاد منوی شاید متعرض، اون چیزی که وجه تفاوته اینه که این انسانه مدخل تحلیلش به قول ایشون و به تعبیر من اون نقشه کلی کار، برای اینکه نگاه کنی جایگاه و پوزیشن کانت رو اینه که اونو با قایت و نسبت یابی کنی، اینو با قایت چه نسبتی داره، این انسان قایتش چیه، این انسانش قایتش یعنی این انسان میخواد چیکار کنه، کجا بره. ممکنه از نگاه بگید آقا از نگاه کانت همینم هم مشروطه، امر مشروطه، خود قایت امر مشروطه. خب میگم اینجا با سوال سخت‌تر اینو گفتم، اون قایتی مشروطه، اگر توحید رو ما عارضی میدونستیم برای بشر میشود اما امر مشروط کام، ولی ما نمیگیم بشر باید به توحید برسد تا به بهش برود، اصلا خود خواهی فلسفه خلقته، فلسفه خلقت تو اینه، این اصلا احاله یا حواله نمیشه به چیز دیگری، همین به ما هو هدف قایت تو. اینا شما تو این دستگاه بندازی خیلی چیز فرق میکنه، یعنی یه اولی چیزی هم که فرق میکنه همین نگاه استعلایی که تو کام زیاده، انسان رو از ساحت خلیفت الله میاره عبد میکنه، یعنی همون انسانی که خلیفت اللهه تو عالم جانشین خداست، یعنی تمام اسماء و صفات به صورت کامل درش محقق شده، همین انسان عین وابستگیه به حق، مثلا عین ربطه، یعنی ته قایتش میرسه به وابستگی. انسان کامل ما که حضرت رسوله، ما میگیم عبده و رسوله، یعنی آخرش این عبده، این میشه این انسانی که دیگه نمیتونه تو بچه استعلایی وا نمیسته، وقت نگاه میکنه به عالم تو تحلیل مناسبات اخلاقی یه جور دیگه ای نگاه میکنه. من فکر میکنم از این نکته شما که یه وجهش اینه که این سوبژکتیویته یه ذره خودخواهانه است، یه ذره مغرورانه است، این بشریه که داره انگار انا ربکم الاعلا میگه تو دوران مدرن، یعنی انا ربکم الاعلا فلسفی داره میگه، خب فرعونیت بشره، این فرعونیت بالا زده و به نظرم میاد که این خیلی موثر تو اخلاق و این ساحت اخلاقی.
نکته هم که هست اینکه من فکر کنم اخلاق ما با اینکه اتفاقا مشروط داره مثلا به اون چندیتری هست دیگه مثلا یه دید سپاه دشمن یه صرفی از ضرابه ایرهای شما رو چیز شما بزنید خب یعنی داریم از این چیزا هیچ چیزی مطلق نیست ولی به دام نسبیگرایی که کانت ازش میترسه نمیگفته چون داره خالیش همون هم به توحیدی تعمیم میکنه یعنی این خاص خداست پس خوبه یعنی اینجوری نیستش که خیلی نسبی بشه ولی اینجا این درسته اینجا این درسته یعنی یه مرجعیت یه چیزی رو تعمیم میکنه در واقع ثبوتش رو در
واقع بهش مطمئن بوده میشه. من فکر کنم تو هیچ فلسفه‌ای بدون غایت نمیتونه ثبوت رو تئوریزه کنه. غایت وجه تئوریزه کردن ثبوته. وقتی اون نباشه میمونه. بگم مثلا فطرت هم همینه ما یه بحثی که داشتیم با یکی دوره از بعضی از این آقایون تو دانشگاه میگفتن تئوری فطرت شکل متحری همون تئوری اگزیستانسیالیسمه. همون تئوری که سارتر در مورد انسان میگه انسان موجودیه که در واقع ماهیت نداره و همش وجوده. حرف اینه که اون فرق بارز انسانشناسی اسلامی با حرفای مثل اگزیستانس اینه که انس برای انسان قایت قائل و این قایت تمایز رقم زنده تمایزه. یعنی بالاخره سارتر نمیتونه بگه این انسان کامله این انسان باطله که میگه همش انسانه اما ما میگیم این کامله این ناقصه این امیرالمومنینه این ماویه است. فرق دارن زمین تازمون فرق دارن زمین تازمون که فرق اصلا قابل توصیف نیست. فاصله استاد های دکتر دینانی میگه فاصله انسان کامل با یه انسان نادان فاصله زمین تا آسمون نیست. چرا فوش میدید به انسان؟ اصلا فاصله انسان کامل با انسان نادان واقعا فاصله زمین تا آسمونه؟ فاصله امیرالمومنین بلا تشبیه با اصلا قابل تشبیه است با معاویه فاصله زمین تا آسمونه؟ یا اصلا فاصله از این فاصله به قول دکتر میگه این فاصله اصلا به رسم در نمیاد به وصف در نمیاد. این به خاطر همینه که ما قایت برای انسان قائلیم و چون قایت برای انسان قائلیم تمایز برای انسان قائلیم. من فکر میکنم برای همچین فلسفه اخلاقی خب نسبیت گرایی یکی از تبعاتشه. البته اینجا باز دوباره سندل دست پا زده بگه این امر مطلق واحدی وجود دارد و فلان این حرفا ولی خود آخرش هم میگه که نه حرفای کانتو من خودم اگه سر این مثال چیزی کم میاره دیگه سر این مثال قاتل پشت در این مثالی که از شنیدید دیگه یه قاتلیه میخواد بیا یکی رو بکشه میگه این فلانی اینجاست ما میگیم اگه بگیم راستشو خب میگوشتش اگه نگیم دروغ گفتیم چیکار کنیم. توی این مثال میمونه دست و پا میزنه میگه کانت قائل به دروغ مصلحت آمیز نیست قائل به راست فریبانگیز میگه یه جوری ما میگیم توریه مثلا تو ادبیات فقهی میگیم توریه دیگه راست بعد مثلا کلینتون رو میزنه همون ماجرای تجاوز جنسی که به یکی از خانم‌ها کرده بود تو اومده بود تریبون یه جوری گفته بود من به این خانم یه جوری به مردم گفته بود که در واقع دروغ نگفته باشه اما راستش هم نگفته بود. خیلی تلاش میکنه تو دستگاه کانت بگه که چرا کانت میگه اینجا نباید دروغ بگه یعنی در واقع همچنان دفاع میکنه از تحلیل کانت که این آدمی اینجا وظیفه داره دروغ نگه ولی در این حال میگه خب اگر راست تحریف انگیز بگه به امر مطلق احترام گذاشته جون اونم حفظ شده. باز دوباره دو تا چهار تایی میندازه یعنی وسط باز دوباره گیری داره این سر این بزنگاه میمونه و میگه البته کانتو میشه نقدش کرد و فلان اینا همه برمیگرده اینکه به قول شما ما نمیتونیم توی دستگاه فلسفی توضیح بدیم. ما تو اسلام یارو خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو چند بار بچا گفتم آقای مجتهدی همیشه حفظه الله میگفت تو سه جا میشه دروغ گفت بعد اینا تئوری پیشنهاد میده او یکیش میگه بزنه میتونه دروغ بگه تو روایت هم هستش که یه آدم میتونه به خانمش دروغ بگه. البته تو اون حوزه‌ای که مربوط به روابط علاقه بین همسرها نه اینکه بری کلا همچین دروغ بگی بهش مثلا میگه آقا برای من طلا بخر نگو حالا من دیگه تا آخر عمرم هم کار کنم دیگه با این قیمت طلا نمیتونم برای طلا بخرم این یعنی وقت راست گفتنه او چش میخرم حالا تو هم میدونی که اینو که داری میگی چش میخرم یعنی همون چش میخرم. یا مثلا تو جنگ مثال حضرت قاسم رو ایشون میذاره حضرت قاسم یه کسی اومده بود اسمش مال شام بود خیلی سلحشو بود گفتش که این رکابت نبستی و بسته بود تا سرش نگاه کنه زر حضرت قاسم یعنی تو جنگ یعنی میخوام بگم تو دستگاه فلسفی اسلامی میبینه دروغش تو جنگ این معنی رو داره حربش اینو داره کیاستش اینه خانوادش اینه ولی در این حال نجات و فسد هم داره. این یه چیزیه که به نظرم جمع کردنش برای اینکه یه آدمی دوچار نسبی گرایی نشه اینه که به یه غایتی وصلش کنه وگرنه میمونه توش وگرنه میتونه متناسب با چیزهای مختلف تئوریزش کنه. آقای دکتر در خدمت هستم دکتر. خب من فکر کنم عمده مثالاشون تو همون گفتگومون زدیم از بحث‌های که کانت مثال میزنه. ببینم اگه موردی مثلا مثال دندون رو میزنه جالبه، مثلا میگه دوره کانت خرید و فروش کلیه نبوده اما اغنیا از فقرا دندون میخریدن. تو دستگاه فلسفه اخلاقی کانت این خیلی کار غیر اخلاقیه، چون آدم ها مالک خودشون نیستن اونطور که لیبرتاریان ها فکر میکردن. اینجا شما یک شی رو یعنی بدن خودت رو وسیله کردی برای رسیدن به یک هدفی که مثلا کسب سود میتونه باشه، حتی میتونه نودوسی باشه، یعنی بازم باید وسیله کردی.
یعنی جذابی یکی از جذابیت‌های تازه‌دار اینه که تلاش میکنه این عقل استدلالی کانتی رو بیاره رو زمین و به نوعی ثبوت بده و باش نظام سازی کنه. حالا انشالله وقتی داریم فصل بعدی
حالا من جلسه هستم الو سلام بشه. الو بفهم
درست فرضیه.
سلام بفهم.
حتی خودش بعد یه جایی میگه اینو خودش میدونه فرضیه.
ایران بعدا در خدمتتون. سلام بشه. خدا.
من دارم یه جوری یه روانشناسی دنبال میکنم که از منظر اون خود بنیاد ما رو این زمین بتونیم تصمیم گیری کنیم. بتونیم به نظام سازی برسیم. بتونیم نهاد سازی کنیم. حالا یه حرکتی زده دیگه از این حیث هم ببینیدش یه جذابیتی داره.
یعنی به نظرم میاد که اگر اون تعاریفی که از یه فیلسوف مؤسس قائل باشیم و واقعا با همه اشکالاتی که به این فلسفه میشه ولی یه تأسیسی توش هست، این تأسیسه تو فلسفه کانت واقعا هست، یه چیزی داره میسازه، حالا درست و غلط اشکال بحث دومیه، یعنی داره یک اتفاق تاریخی رو رقم میزنه که میگم بعدها میاد دنباله پیدا میکنه دیگه تو دنیای معاصر ما. بحثمون پس رسید به ابتدای بحث رارد. اون چیزی که از کانت میگیریم برای جلسه بعدی اون حرفیه که انتها در مورد اون قرارداد اجتماعی میزنه و اینکه خب قرارداد اجتماعی رو رد میکنه، میگه اون مبتنی بر امیال و منافع یه جامعه ممکنه شکل بشه که توی دوره تاریخی هن. اما باید به یه قرارداد خیالی برسیم. میگه اون قرارداد خیالی رو دستمایه قرار میده رارلز برای اینکه تئوری خودش رو مطرح کنه. ان شاءالله جلسه آینده به رالز میرسیم.